أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در جواز دفع زکات فطره به قیمت بود. عرض شد اما اصل جواز دفع به قیمت از نقدین و پول رایج که مالیت محض است، این بدون اشکال است. بحث در این بود که در جهت دوم بود، آیا می شود به همون اندازه از مالیت یک صاع از مثلا اجناس اربعه یا قوت غالب به عنوان قیمت از یک کالای دیگری داده شود، پارچه داده شود مثلا، که قیمتش همون اندازه یک سا باشد؟ این جهت دوم که مرحوم سید و شاید صاحب جواهر و برخی دیگران قائل به اجزای آن هم بودن، گفتن می شود به عنوان قیمت نه به عنوان جنس از کالای دیگری، از عروض به اصطلاح داد، شرطی که به همون اندازه قیمت یک صاع از مثلا گندم یا خرما یا جو باشد. عرض کردیم به وجوهی برای این تعمیم در باب قیمت، اجزاء به دفع قیمت از جنس دیگری غیر از نقود رایجه، غیر از پول رایج و مالیت محض، استدلال به ادله دیگری هم شده است. ادله ای شده است برای این که به دلیل چهارم رسیدیم. دلیل چهارم، ادله سه تا دلیل دیروز ذکر شد و اشکال شد در همه اونها. دلیل چهارم تمسک به اطلاق صحیحه اسحاق ابن عمار شده است در وسائل جلد 9 348. اسحاق ابن عمار در این مسئله قیمت روایات متعددی دارد، یکیش اینه که گفته شده است در این روایت بالخصوص اطلاق هست. این روایت ایشون یا از امام صادقه یا از امام کاظم سلام الله علیه ماست. این از امام صادقه، نبی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالقیمت فی الفطره، در زکات فطره میشه قیمت را پرداخت کرد. لا بأس بالقیمه، اینجا دیگه قید درهم فزه همسال اینها نیامده، ورق مطلق قیمت آمده، لا بأس بالقیمت فی الفطره. ولذا گفته شده این اعم اطلاق داره، شامل قیمتی که با درهم و دینار و پول رایج داده میشه میشه، شامل جنس دیگری که به همون اندازه از قیمت یک صاع از گندم مثلا را داشته باشد، او را هم شامل میشه اطلاقش. اینم القیمت فی الفطره است، لا بأس بالقیمت فی الفطره است. و بنابراین این اطلاق میشه بهش تمسک کرد و به این اطلاق اثبات کنیم که جایز است تعمیم را اثبات کنیم، می شود از کالای دیگری به همون اندازه از قیمت داد، که بر این استدلال هم اشکال شده است. دو اشکال و ایراد بر این استدلال وارد شده است که درست هم هست هر دو ایراد. یکی این که این عنوان لا بأس بالقیمه، عنوان قیمت هم در لسان روایات هم در لغت و عرف مقصود از قیمت همون مالیت محض است. وقتی میگه لا بأس بالقیمه یعنی اون چه که مال محض، قیمت محض، اون در پرداخت فطره اشکالی نداره، جایزه. و مال محض یا قیمت همون اسمان، سمنه یا چیزی است که فقط قیمته، که برای تقویم و تقدیر قیمت ها و ارزش ها از اون استفاده میشه که همون پول رایجه. علاوه وقتی میگن مثلا قیمت این چقدره، گفته میشه قیمت این شی چقدر عرفن، وقتی سوال میشه، وقتی جواب داده میشه با پول جواب داده میشه، یعنی با آنچه که قیمت محض، مالیت محض. مالیت و قیمت وقتی مستقلن ذکر بشه، ظهور در همون مالیت محض رو داره، که مالیت محض هم همون پول رایج درهم و دیناره. در باب زکات نه جنس، فرضا گفته میشه این چقدر قیمتش، گفته میشه مثلا 10 تومن، 20 تومن، 1 دینار، 2 درهم. گفته نمیشه قیمت این چقدر، در جواب گفته نمیشه مثلا یک گوسفند، یک شتر، چون خود اون جنس معلوم نیست قیمتش چقدره. قیمت وقتی ذکر میشه در مقام تقویم مخصوصا، این ظهور پیدا میکنه در همون چیزی که محضن قیمته، هیچ جنسیتی درش خاطی نیست، عام مال محضه، که همون پول رایجه که معیار و مقدر و مقوم مالیت ها و ارزش های همه امواله و جامع و مشترک بر همه صادقه، خودش هم هیچ جنسیتی نداره غیر از همون جنبه ارزش مبادله‌ای، به اصطلاح که ارزش تعبیر میشه به پول امروز در تعریف پول، همون قیمت و مالیت محض. در بحث زکات مال هم ما یه روایتی داشتیم، اونجا ذکر کردیم، در اون روایت آمده بود که دراهم مال محض هستن، قیمت محض هستن، مالیت محض هستن، المال المحض. این قیمت اینجا لا بأس بالقیمه، یعنی همین معنا، بیشتر از این از این استفاده نمیشه، از این روایت تا کسی بگه اطلاق داره. در کلمات در روایات دیگر هم آمده باز همین تعبیر، مثلا در روایتی از ایوب بن نوح آمده میگه من به من گفتن که سألونی یسألونی، که من زکات فطر برای تو حمل کنم به قیمتن، با قیمتش هم و بعثت لک به درهم یا به دراهم فی هذا العام. هم فهم روایات، کسی که مراجعه کنه به روایات مشخص میشه ازش که مقصود از قیمت، قیمت محض است، مالیت محض است که همون پوله، هم عرف از این تعبیر لا بأس بالقیمت فی الفطره، یعنی قیمت محض، مالیت محض که معیار تقدیر و تقویم اشیاء اجناس، نه خود کالاها و اجناس. بنابراین چنین اطلاقی در این روایت هم نیست و نمیشه از این روایت استفاده کرد که جنس دیگری را به عنوان قیمت بشه پرداخت. این اولا. ثانیا فرضاً یه چنین ظهوری اطلاقی باشه، این اطلاق مقید با روایاتی است که درش قید درهم و دینار یا ورق آمده است یا فزه آمده است. روایات متعددی که اکثرش هم شاید از همین اسحاق بن عمار، راوی همین روایت، ظاهرا این اسحاق بن عمار صراف بوده، چون در یه روایت هم بوده از سیرفی، بالاخره روایاتی که ایشون و دیگران ذکر کردن در اکثر اون روایات کلمه درهمن، فزتن، ورقن آمده که مقصود قیمت، قیمت ذکر شده با این قید. برخی از این روایات دلالتش بر تقیید، این که بایستی قیمت با پول باشه، با درهم و دینار باشه، ورق باشه، خیلی روشنه. از قبیل روایت سلیمان بن حفص مروزیز، قال سمعته یقول ان لم تجد من تضع الفطره فيه فاعزلها تلک الساعه قبل الصلاه. خب تا این جمال عزله، این محل استشهاد و استدلال زیلشه. میفرماد و صدقته بصاع من تمر او قیمته او قیمته فی تلک البلاد دراهم، و صدقته بصاع من تمر او قیمتی فی تلک البلاد دراهم. صفحه 347. این روایت چون در زیر آمده کلن صدقه رو داره بیان میکنه، یعنی فطره را، زکات فطره را میخواد بگه چیه، چه چیزی بایستی داده بشه در زکات فطره، هم جنس رو ذکر میکنه، میگه یا باز جنس بده، البته یکی از اجناس رو که معلومه مقصود انحصار درون نیست، تمره، چون افضله. مثلا فرماد این زکات و فطره و صدقه فطره یا یک سا از تمره یا قیمت اونه، اونم قیمت در اون بلاد، در بلادی که حالا اون جنس در اون بلاده میخواد قیمت بده، اونم دراهم مقایدش کرده که این قیمت دراهم. این ظهور پیدا میکنه که اگر از جنس هم بخواد پرداخت نکنه، یعنی صدقه عبارت از یکی از این دوتاست، یا جنس یا قیمته، ولی قیمتی که هم باستی در اون بلاد باشه، نه بلد دیگری، بلد همون جنس باشه که بخواد اخراج کنه اونجا، و هم به دراهم باشه. همچنان که نسبت به قید تلک البلاد ازش تقیید استفاده میشه از دراهم. دراهم هم یعنی پول بودن، همون مال محض بودن، نه اینکه حالا دینار نشه یا پول رایج دیگری نشه، که این از این جهت هم مشخصه، مقصود همون جنبه پولیت دراهمه، که دراهم پول رایج تری بوده و در اون روایت هم گفته شده دراهم قیمت و مالیت محض است. پس بنابراین این روایت یک ظهوری در حصر داره، یعنی که بایستی یا جنس باشه، یا اگر جنس نبود قیمت بود، قیمت به دراهم بایستی داده بشه، یعنی به پول، به چیزی که مال محضه، نه به جنس دیگری، اون قهرن نفی میشه. این ظهور در حصر در اینجا میشه مقید اون اطلاق، ولی این روایت در سندش اشکال شده، چون سلیمان مروزی که سلیمان ابن حفص مروزی اینجا که البته سند این روایت درش همینجور که در بعضی از بزرگان در تقریراتشون گفتن، در تهذیب محمد ابن عیسی آمده، ان سلیمان ابن حفص مروزی، در استبصار محمد ابن عیسی آمده، اونجا محمد ابن در استبصار گفته محمد ابن مسلم، در تهذیب آمده محمد ابن مسلم عن سلیمان ابن حفص مروزی، در استبصار آمده محمد ابن عیسی عن سلیمان ابن حفص، هم سلیمان ابن جعفر مروزی، که هم محمد ابن مسلم تهذیب اشتباهش، محمد مسلم که از سلیمان ابن حفص نقل میکنه، سلیمان ابن حفص از اصحاب امام رضا، امام جواد، محمد ابن مسلم اصحاب امام باقر، امام صادقه، بعد هم مشخصه که این اشتباه شده، چون در استبصار آمده محمد ابن عیسی، اون ناقل از سلیمان ابن مروزیه. سلیمان ابن جعفر مروزی هم ظاهرن وجود نداشته باشد این عنوان، آنچه که هست همون سلیمان ابن حفص اینجا، چون نوشتارها و نگاشتنهای عربی نقطه و اینا اثر داشته، این تصحیف شده ابن جعفر ابن حفص شده ابن جعفر، مثلا حفص سینش سادش مثل ره شده، این نقطه هم زیرش گذاشته شده، شده جعفر، سلیمان ابن جعفر مروزی. و محمد ابن عیسی هم محمد ابن شده عیساش که با تصحیف شده مسلم، نه محمد ابن مسلم، اینجا تو این سند جایی داره، سند اینه محمد ابن عیسی است از سلیمان ابن حفص مروزی، سلیمان ابن حفص توضیح نشده. ولی خب روایات زیادی ازش نقل شده، در فقه روایات نقل شده، بزرگانی هم نقل کردن مثل محمد ابن عیسی و دیگران، و مرحوم وحید هم در اون حالا چیز رجالیش نقل میکنه از جد اعلاش مرحوم مجلسی که این سلیمان ابن حفص مروزی کان من علماء خراسان، از اصحاب امام رضا بوده و از مورد وثوق بوده، جلیل القدر بوده. اگر از اینا کسی استفاده کنه وساخت را، که بعید نیست، روایت درست میشه. شیخ صدوق هم در مشیقه خودش طریقی به روایات سلیمان ابن حفص داره، اونجا برقی و امثال ابو عبدالله برقی از این نقل کردن، بالاخره شخصی بوده که هم بزرگان ازش نقل کردن، هم طرق بزرگان نسبت به او هست، مثل طریق شیخ صدوق، شیخ طوسی، و هم این جمله را هم مرحوم وحید از جد از مرحوم مجلسی نقل میکنه. بالاخره این روایت از نظر سند ممکنه اشکال داشته باشه، از نظر دلالت ظهورش در این که بایستی یا جنس باشه یا قیمت به پول، پول رایج باشه، در مال محض باشه، ظهور در حصرش خیلی روشنه. روایت دیگر موثقه اسحاق ابن باز عمار دیگری، قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن الفطره فقال الجيران احق بها ولا بأس ان يعطي قيمه ذلك فضه، قیمت اون را میتونه فضه بده، فضتن که همون دراهم کنایه به درهم و پول رایجه. روایت دیگری باز موثقه دیگری ایشون عرض کرده، ایشون 5 6 تا موثقه داره اینجا، لا بأس ان يعطيه قیمتها درهمن، اینجا درهمن را تمیز قرار داده، اونجا فضتن که یکیه. موثقه سومی داره میگه ما تقول في الفطره يجوز ان اؤديها فضه بقيمه هذه الاشياء التي سميتها، قال نعم ان ذلك انفع له يشتري ما يريد. اینجا باز اؤديها فضه بقيمه، قید فضه که همون درهم آمده. موثقه چهارمش ان الفطره نجمعها ونعطي قيمتها ورقا، اینجا ورق آمده که همون درهمه، و نعطیها رجلا واحدا مسلما قال لا بأسه. این هم چهار تا روایت موثقه باز همون اسحاق ابن عماره که در همه اینا قید قیمت درهمن فزتن ورقن با قیمت آمده، یعنی قید زده قیمت، ولی به استثنای دوتای اول، این دوتای دوم قید ورقن یا فزتن در کلام سائل آمده نه در کلام امام. امام گفته لا بأسه، رضا کسی ممکنه بگه خیلی خب حالا سوال از این اخص سوال کرده، این دلیل بر تقیید نیست. اون دوتا روایت اول در کلام امام آمده، لا بأس ان یعطی قیمت ذلك فضتن، لا بأس ان یعطیه قیمتها درهمن. در جواب خود امام قید درهمن و فضتن آمده، رضا ممکنه کسی بگه خب اون دوتا دال بر تقییدن که این قیمت باستی با درهم باشه، یعنی با پول رایج باشه نه مطلقا، یعنی اون مفهوم پیدا میشه. ولی ممکنه کسی بگه خب این دوتا مثبته اینن، یکی میگه مطلق، اگه اون اطلاق تمام شد در صحیحه در موثقه اول مرحوم اسحاق ابن عمار که گفت لا بأس بالقیمت فی الفطره، اگه او اطلاق داشت، جواب دوم داریم میدیم، خب این گفته اون گفته مطلقا قیمت میشه داد، این گفته قیمت به فضه هم میشه داد. و قید درهمن فضتن ورقن که آمد، اگر هم آمده باشه در جواب امام، مفهومش در حقیقت سالبه یه جزئیه هست نه کلیه، یعنی معنیش نیست که همه جا این شرطه. و مثبته اینن، هم عام درسته هم این مقید درسته. اگه گفته بشه بس چرا این قید رو بود لغو آوردن قید، اگه اون مطلق هم درست باشه قیمت حتی از جنس دیگری بشه داد، و این درهمن را ورقن را فزتن را چرا آورد، میشه گفت نقطه ذکرش اینه که اونجا گفته میشه در مثبته این کافیست، اونی که قید درش آمده یه نقطه ای داشته باشه ذکر قید. خب میگیم نکته ذکر قید شاید این باشه که مثلا دراهم و فضه ایسر بوده، شایع بوده، امام از برای سهولت گفته درهم هم میتونید بدید، این که کلمه درهم رو آورده چون محل ابتلای همه بوده و متیسر بوده، بیشتر از دینار در دست مردم بوده، به عنوان پول رایج‌تر بوده، این ذکر کرده. پس یک تخصیصی از این روایات نمیشه استفاده کرد که بگیم اون اطلاق اگر تمام باشه اون اطلاق درست نیست، کرچه بعضی از بزرگان به این روایات استدلال کردن بر تخصیص، گفتن اینا مخصص و مقید اون اطلاق هست. ولی میشه این را گفت، گفت که از مجموع این روایات انسان این را استفاده بکنه، بحث اطلاق و تقیید نیست که بگیم اینا حالا مثبته اینا، در مثبته این اگه یه نکته ای برای ذکر قید شد در مقید دیگه ظهور در مفهوم نخواهد داشت، حتی به نحو سالبه جزئیه تا بخوایم او رو قید بزنیم، و حمل مطلق بر مقید نمیشه، به اطلاق عقص میشه. از این باب نمیخوایم قائل به تخصیص بشیم، از این باب میخوایم قائل به تخصیص بشیم که مجموع با لحاظ مجموع این روایات انسان میفهمه که ذکر قیمت مقصود ازش همین دادن پوله. میگه لا بأس بالقیمه فلفتره، اونم مقصود همین روایته، مقصود راویش هم همین راویه، راوی اون روایته که میگی مطلقه همین راویه، این سه چهار تا روایت دیگره خود اسحاق ابن عمار، این روایت هم بعضیش از امام باقره، یکی دوتاش از امام باقره، یکی دوتاش از امام صادق سلام الله علیه. مضمون این روایت یه چیزه، خب اینه بگیم، این مجموع این روایات مقیده به قید درهمن فزتن ورقن، اینا رو که انسان ببینه میفهمه اونجا هم وقتی اسحاق ابن عمار داره نقل به معنا میکنه یا هرچی میگه لا بأس بالقیمت فی الفطره، باز ناظر به همین مضمونه، این مضمون رو میخواد نقل کنه که تو همه این روایات نقل کرده و این استدلال درستیه، یعنی اون هم اطلاق نداره، در این قرینه میشه برای اینکه اونجا هم اطلاق مقصود اسحاق ابن عمار نبوده، مقصود همین روایات بوده که بگه دفع قیمت یعنی دفع مال محض و پول رایج کافیست، این لا بعصبه، این مخواد بگه تو همین روایت هم آمده. حالا یه جا تعبیر به ورقن هم آورده، یه جا نیورده، درهمن را آورده، یک جایی نیورده، بنابراین مقصود استشهاد و استظهار از مجموع این روایاته که اون روایت هم مثل اینا اطلاق نداره و مقصود از اون روایت به قرینه این روایت دیگر اینه که همین مراده، قرینیت را میخواییم استفاده کنیم، نه تقیید و اون حرفا را تا کسی بگه تنافی نیست بین مثبتین و مثلا مخصوصا در اینجور جاهایی که یک نکتهی برای ذکر قید هست و امثال اینها، که این اگه مقصود این باشه این استدلال استدلال قابل قبولی است. این روایت هم میتونه شاهد بر این باشه که مقصود از قیمتن در اون روایت شاهد منفصل، قرینه منفصل که مقصود از لا بأس به دفع القیمه فی الفطره همون همین دفع الدرهم و الفزت و الورق و امثال اینا هست. از جمله روایت باز صحیحه اسحاق ابن مبارکه، قال سألت ابا ابراهیم عن صدقت الفطره یجعل قیمتها فضتن، قال لا بأس ان یجعلها فضتن و التمر احب الیه. اینجا قیمتها فضتن در کلام سائل آمده و امام هر دو، امام تکرار کرده گفته لا بأس ان یجعلها فضتن، قید زده به اینکه فز یعنی درهمن، چون فزه کنایه از درهم، عرض کردیم مقصود فزه خالص چیز نیست، فزه و ورق و درهم اینا همه یه معنا داره تو روایات اینجا. امام در مقام جواب فزه بودن این درهم بودنش روش تأکید کرده، لا بأس ان یجعلها، اون سوال از قیمت، قیمتی که به درهم داده میشه کرد، امام گفت لا بأس ان یجعلها فضتن که باز ناظر به درهم به پول بوده امام در مقام جواب و پولیت را اخذ کرده در موضوع حکم، و تمر احب الیه که این به زیل هم مخواد بگه که جنس بهتره، مخصوصا جنس خرما قبلا هم گفته شد افضل جنس دادن جنس، کنه هم مخواد بگه صدقه بایستی یا جنس باشه که افضلش تمره یا درهم باشه یعنی پول نقد باشه، این هم یه ظهوری در همون حصر داره مثل روایت اولی که از اسحاق ابن عمار، اون روایت چیز مروزی که گذشت، پس این هم یه نوع ظهوری باز در این که بایستی دراهم باشه یعنی پول رایج باشه قیمت نه جنس دیگری، پس این وجه چهارم که استدلال به اطلاق موثقه عمار بود، موثقه اول عمار تمام نیست، نه موثقه فی نفسه اینجور اطلاقی داره نه با قرائنی که در روایات دیگر آمد میشه این اون اطلاق رو قبول کرد، اون هم قرینه میشه برای اینکه مقصود باز همون قیمت محض است که پول رایجه نه جنس دیگری. وجه پنجم تمسک به عموم تعلیل صحیحه عمر ابن یزیده که قبلا گذشت، این روایت در باب دادن دقیق عوض از هنته، یعنی آرد عوض از گندم، یک کیلو گندم، سه کیلو گندم را، یک سا از گندم را بگیره آرد کنه آردش بده، این روایتش قبلا گذشت، صفحه 347 هم هست این روایت، باز همین تو همین بابه میفرماید سألت ابا عبدالله علیه السلام تعطى الفطر دقیقا المکان مکان الحنته یا نعطى الفطر دقیقا مکان الحنته، قال لا بأس یکون اجر تحلیه، به قدر ما بین الحنطه و دقیق. یک سا یا یک کیلو گندم را اگر بگیریم آرد کنیم، قهرن چون پوست و چیزهای دیگرش ازش جدا میشه، مقداری که آرد میشه از این گندم کمتر از یک کیلوه، یه مقدار کمی ازش قهرن کم میشه. یک سا از گندم وقتی تبدیل به آرد میشه و تخلیص میشه، آردش از زوائد دیگرش، قشور و خاک و چیزهای دیگری که معمولا در آرد کردن اونو از بین جدا میشه، آنچه که باقی میمونه به عنوان دقیق، به عنوان آرد، یه مقدار کمی کمتر از یک سا قهرن خواهد شد. این کنهو امام فرض کرده این جهت سؤال سائله که آیا میشه تؤت الفطرت دقیقا مکان الحنطه، یعنی حالا یک سا حنطه که بخواییم بدیم بگیریم دقیقش کنیم، تهنش کنیم، آردش کنیم، آردشو بدیم. امام فرموده اشکال نداره، گرچه این مقدار کمتر میشه اشکال نداره، لا بأس یکون اجر و طحنهی به قدر ما بین الحنطه و دقیق. چون حالا این درسته یک مقدار، فرض کنید یک 10 گرم کمتر شد از یک سا این آرد حاصل شده از یک سا از گندم بعد از آرد شدن، یه 10 گرمی کم شد، ولی این 10 گرم در مقابلشون اجرت آرد کردن، خود آرد کردن هم یه عمل مفیدی است برای گندم که میخوان بخورن، واسه آردش کنن تا بعد نان بپزن یا هر جور بخوان ازش استفاده کنن، معمولا بعد از آرد شدن استفاده میشه ازش در طعام. این یکون و اجر و طحنهی به قدر ما بین الحنطه، این اگر میداده میشد به این میخواست بره مثلا خودش این کار کنه، واسه پولی میداد فقیر تا این آرد کنن، یا این مقدار از گندم رو به او میداد در مقابل اینکه آرد کنه، این در مقابل اونه، این نقصان در مقابل اجرت طحنش قرار میگیره، اشکالی نداره. این روایت. حالا استدلال بهش در اینجا دو شکل میشه، یک باب از باب این که گفته میشه اینجا ظاهر این روایت اینه که این دقیق که همون آرده، این به عنوان قیمت پرداخت شده، چون باستی جنس بده، حنطه بده، این که سوال کرده هم بکنیم سوال و برای این که این مخواد این بگه آیا میشه از جنس دیگری به عنوان قیمت داد یا نه، و امام گفته میشه دقیق را داد، حالا هم که این از اجرش هم چون عملی روش انجام گرفته، گرچه مقدار وزنش کمتر از یک سا گندمه، ولی چون آرده ارزشش به اندازه همون یک سا از گندم هست، پس به عنوان قیمت پرداخت شده. از باب اینکه این یک سا الا 10 گرم از مثلا آرد قیمتش به اندازه قیمت یک سا از گندمه، چون عمل مفیدی روش انجام گرفته که اون عمل مالیت داره، اجرت داره، پس قهرن مالیت یک کیلو یک سا از آرد منهای 10 گرم کمتر از 10 گرم این مناسب، این مساوی میشه از نظر قیمت با همون یک سا از گندم، چون مساوی با اونه به عنوان قیمت اینجا قبول شده. این یه نوع استدلال که این استدلال قابل قبول نیست، رد شده در کلمات فقها، گفته شده این معلوم نیست، این روایت ناظر به اینه که این به عنوان قیمت پرداخت میشه، روایت داره میگه که این بلکه ظاهرش اینه که به عنوان جنس داده میشه، داره میگه لا بأس یکون اجر و طحنی به قدر ما بین الحنطت و دقیق، خود دقیق را زکات اینجا حساب کرده، مخصوصا این که دقیق و آرد همون گندم، چیزی دیگر نیست، گندم آرد شده است، نرم شده است، مطحونه است، نه نرم شده است، گندم هنوز شکل گندمیه یا نه، خوردش میکنن نرمش میکنن میشه آرد، مطحونه، حنطتون مطحونه، و الا چیز دیگری نیست، روایت هم نمیگه این به عنوان قیمته، بلکه ظاهرش اینه که این خود دقیق را آمده اینجا زکات فطره حساب کرده، ولی گفته حالا که مقدارش ناقصه بایستی یک سا داده بشه، حالا اینجا کمتر از یک سا داده شد، در مقابل این نقصان چون یک کاری انجام داده اون صاحب حنطه، صاحب گندم، که حالا این یک گندم در حقیقت برای این کنار گذاشته، مثل جاییست که این گندم رو اگه بهش میداد بعد این گندم رو میداد به همون مطحنه جایی که طحن میکنن و آرد میکنن، میگه آقا در مقابل آرد کردن سبوساشو بگیر برای خودت، اونا به ازای اجرت طحنش و خرد کردن آرد از این قبیله. نمیخواد بگه این رو به عنوان قیمت پرداخت میکنه تا کسی استدلال کنه که پس برای از جنس دیگر هم میشه به عنوان قیمت پرداخت کرد. و بنابراین روایت به این شکل نمیشه بهش استدلال کرد. ممکنه کسی به نحو دیگری به این روایت بخواد استدلال کنه، بگه خب ما همینم قبول میکنیم که این در حقیقت این نقصان را در مقابل اون اجرت را در مقابل این نقصان قرار داده، اجرت را اجرت طحن را کافی دونسته در اینکه مقابله کنه با این 10 گرمی که کم شده از این طعام، از یک سا از طعام، چون یک سا از طعام باستی پرداخت بشه، یک سا از طعام پرداخت نشد، منهای 10 گرم پرداخت شد از این آرد که طعامه. مقابل این را چی امام قرار داد؟ اون اجرت مثل مثلا آرد کردن این طعام که به نفع فقیره، که انهو من علیه زکا، زکات فطره، مقدار کمتر این زکات فطره یه مقداریش را تا آن جنس داده، یه مقدار کمش را اون منفعتی را که انجام داده بهش داده، منفعت طحن، اون منفعت مالیت داره، در مقابل بخشی از اون سا که 10 گرمه منفعت عمل طحن را و اجرت و تحنهی را قرار داده، که این منفعت جنس دیگریست غیر از طعامه، ولی قیمتش همون اندازه است. امام داره میگه این قیمتشون همون اندازه است، اشکالی نداره. پس معلوم میشه در بعض فطره میشه از جنس دیگری داد به شرطی که قیمت همون اندازه باشه، اندازه اون بعض باشه. این 10 عملا مثل نباشه جنس که نمیخوایم قیمت رو بگیم، عملا قیمت داره، مالیت که مخصوص به کالاها نیست، اعمالا مالیت داره، ما میخوایم بگیم قیمت، عملا مالیت داره، قیمت داره. بنابراین که قیمت قبلا هم گذشت، بعدا هم شاید مرحوم سید بگه عملا میشه انجام بگیره به عنوان زکات، اینجا در باب زکات مال گذشت. هرچه که مال جایی که به عنوان قیمت کسی بخواد بده، هرچه که قیمت داره بده به دیگری، اون قیمت را پرداخت کنه، چه اون قیمت دراهم باشه، چه کالا باشه، چه عمل باشه، اگه اون قیمت را داشته باشه داده اون قیمت را به اون دیگری. پس از این روایت استفاده میشه که بعض الفطره میشه یه مال دیگری که جنس نباشه، حالا منفعت باشه یا عین دیگری باشه، کالای دیگری باشه، داد به شرطی که قیمتش به اندازه اون باشه. خب در بعض فطره که این جایز شد، در کل هم جایز دیگه، احتمال فرق نیست فقیه، بگیم در بعض جایزه ولی در کل جایز نیست. اینم یه نوع استدلال که ممکنه کسی اینجوری بین استدلال کنه، بخواد از این راه استدلال کنه، نه اینکه کل این دقیق به عنوان قیمت داده شده باشه تا بگه این خلاف ظاهر روایته، و روایت نمیخواد بگه دقیق به عنوان قیمت پرداخت شده، بلکه به عنوان جنس پرداخت شده. بله دقیق به عنوان جنس پرداخت شده، ولی اون مقدار نقصانش چی؟ مقدار نقصانش که پرداخت نکرده، ما من علیه الزکات به فقیر پرداخت نشده به فقیر، در مقابلش عمل و منفعت پرداخت شده، که این نمیتونه باشه مگه از باب قیمت، اجزاء قیمت در بعض الفطره. خب در بعض فطره اگه قیمت مجزی شد، در کل الفطره هم مجزی است، چون احتمال فرق مثلا نیست. این استدلال هم استدلال درستی نیست، زیرا اولا شاید اینجا در بعض و کل فرق داره، اینجا بعضی است که در طعام خود اون طعام ارزشش اضافه شده، یعنی یک سائ منهای 10 گرم از آرد قیمتش زیادتره، زیاد میشه به اندازه یک سائ از گندم، یک سائ کامل از گندم میشه. پس اینکه در بعضی که حیثیت ارتفاع قیمت در طعام رو بیاره شاید این خصوصیت اخذ شده، نه بیشتر از این. یا بتونیم بریم جایی که کل اون صدقه فطر رو بخوایم از یک کالای دیگری بدیم که طعام نیست، بعد قیمتش به اندازه طعام. این اولا. ثانیا این هم از روایات استفاده نمیشه که در اینجا امام خواسته این رو قیمت حساب کنه، نخواسته این اجر را بعض الصدقه قرار بده. اگه بخواد اگه تعبیر بگید داشت که این بعض اجر و فحنهی فطرتو مثلا جز اون من فطرته، بله میشه مثلا استظهار بشه که بس. بنابراین میشه از قیمت هر چیز دیگری ولو عمل احتساب بشه زکات فطره، ولی اینجوری نگفته. گفته این نقصانی که در این هست در مقابل اونه. یعنی این طعام چون قیمتش بیشتر شده، حالا گرچه وزنش کمتر شده از یک سا، ولی آرد شده، آرد قیمتش بیشتر از گندمه، عمل مفید با مالیت و با ارزشتر روش انجام گرفته، قیمتش رفته بالا این مقدار مقابل او. بنابراین از این روایات نه به اون تقریب اول نه به این تقریب دوم نمیشه استفاده کرد که بشود جنس دیگری را غیر از قیمت محضه به عنوان قیمت در باب زکات پرداخت، زکات فطره پرداخت شود. پس من این استدلالم تمامه. در جهت دوم پس حق با محشین بر متن، برخلاف صاحب عروه و صاحب جواهر و دادن کالای دیگری فضلن از عملی که هم قیمت باشه با اون مقدار با یک ساعه از مثلا جنس زکوی فطره مجزی نیست. قیمت اگه بخواد بده باستی پول رایج رو بده، یا جنس رو باز بده که شرایط جنس رو باز داشته باشه، قوت غالب باشه، یا یکی از اجناس اربعه باشه، یا اگر بخواد قیمت بده باستی مال محض رو پرداخت کنه که درهم و دینار رو پول رایجه. میمونه جهت سوم که بحث آینده است. صلی الله